شماره آخر 2717 برامون پیامک فرستادند و نوشتند که چقدر برای ما دردناک شنیدن خبر آسمانی شدن رئیس جمهور و همراهان شهیدشون. کاش من هم مثل شما شهید بشم. آقای رئیسی عزیز، خوشا به سعادتتون. صبری عظیم برای خانواده های این عزیزان از خداوند متعال خواست دارم. خب آقای افتخاری، آقای خانم افتخاری، با شماره تلفن 0912-1996 برامون پیامک فرستادند، عرض تسلیت داشتند به همه مردم غیور ایران و نوشتند که رئیس جمهور شهیدمون رفت و با رفتنش نوع خدمت کردن رو به هم نوعانش آموخت، خدمت گذشت میخواد و شهدا خواسته ریاست محترم جمهور فعل گذشت رو صرف کردند. ما 4 ساعت دیگر همراه شما هستیم با برنامه شهید خدمت، اما شما همین الان گوشی تلفن همراهتون رو بردارید و با یک جمله همراه ما بشید و نام و یاد شهدای خدمت، خصوصا رئیس جمهور شهیدمون رو زنده کنید با پیامکی مثل دوست گرانقدرمون با شماره تلفن 0912-1123 که برامون به 30,035 پیامک فرستادن و نوشتن که پیشنهاد دارم این شهیدان رو به نام شهید وحدت آفرین خطاب کنی، چون واقعا باعث اتحاد و وحدت مردم ایران شدن. آقای جواد خانزاده از تهران، از شما هم سپاسگزاریم، همراه برنامه شهید خدمت هستید و نوشتید که اگر علم از دست رئیسی افتاد، سردار دیگری آن را برداشته و راه را ادامه خواهد داد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه شهید خدمت. واقعا همینطور هست که انشاءالله به زودی سردار دیگری علم خدمت به مردم رو برخواهد داشت و مردم انشاءالله باز هم بوی مطبوع خدمت به خودشون رو از سوی دولت مردان خواهند شنید و راه رئیسی بزرگوار، رئیس جمهور شهید عزیزمون رو خواهند دید که ادامه داده میشه و همچنان شیرینی طعم خدمت رو خواهند چشید. با ما همراه بشید. شما هم جمله مورد نظرتون رو خطاب به رئیس جمهور شهیدمون و هیئت همراهشون برامون به 30,035 پیامک کنید. ساعت 13:32 با برنامه شهید خدمت همراه هستید. افتخار دارم میزبان تلفنی آقای محسن پاکائین باشم، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان. جناب پاکائین سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و عرض تسلیت دارم به خاطر شهادت عزیزانمون، به خصوص آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه.
زنده باشید. من هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم، هم شهادت رئیس جمهور محترممون رو و هم شهادت جناب امیر عبداللهیان رو که همکار شما بودند سالها در وزارت امور خارجه. خب بزرگواری و شخصی در حقیقت ویژگی های شخصیتی سایر شهدایی که همراه ریاست محترم جمهور بودند قاعدتا این روزها زیر سایه قرار میگیره و فرصت کمتر هست بهش پرداخته بشه، اما در این بخش در حقیقت ما از شما میخواییم که در مورد ویژگی های شخصیتی شهید امیر عبداللهیان و نقش ارزندهی که در این سالها در مسند وزارت امور خارجه بر عهده داشتن در سیاست خارجی ایران برای ما بگید.
بله، خدمت شما عرض کنم که شهید آقای حسین امیر عبداللهیان رو من از همون زمانی که ایشون به وزارت امور خارجه آمدن میشناسم و سال 64-65 ایشون واقعا یک دیپلمات متدین، انقلابی، با برنامه، مدبر و معتقد به احتلای جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل بود و تقویت روابط چند جانبه و دو جانبه در عرصه سیاست خارجی رو همواره در دستور کار خودش داشت و معمولا تمام سیاست های خودش رو در چارچوب اصولی که رهبر مذهب انقلاب تعیین کرده بودند برای سیاست خارجی و ترسیم کرده بودند اونا رو مد نظر قرار بیاد، به خصوص اصل عزت، حکمت و مصلحت که مد نظر رهبر مذهب انقلاب بود و در همین چارچوب همواره به دنبال عزت نظام بود و ضمن برقراری ارتباط با کشورهای مختلف معمولا سعی میکرد که این ارتباطات رو تقویت بکنه و در واقع این تقویت روابط نمون فعالانه برکه بر اساس عزت باشه. ایشون چند پرونده رو به طور مشخص در دوران وزارت امور خارجه دنبال میکرد. مهمترین پرونده بحث نفوذ و تقویت نفوذ ایران در غرب آسیا بود و در اولویت نگه داشتن مسئله فلسطین به عنوان اولین موضوع جهان اسلام و در همین چارچوب ارتباط نزدیک با کشورها و گروه های عضو محور مقاومت و در این زمینه ارتباط نزدیک با میدان و نیروهایی که در حوزه مستشاری همکاری می‌کردند.
در این چند ماه که از عملیات طوفان الاقصی گذشت شاهد این بودیم که واقعا همیشه ایشون در میدان حضور داشت و تلاش داشت برای تقویت این جبهه. بله
دقیقا همینه و شاید یکی از توفیقات، یعنی شاید که نه قطعا یکی از توفیقات حماس و محور مقاومت در عرصه دیپلماسی و بین المللی که امروز واقعا برتری داره بر رژیم صهیونیستی همین مشاوره ها و تلاش های دیپلماتیک آقای امیر عبداللهیان بود و به همین دلیل ایشون بسیار مورد اعتماد و علاقه سردار سلیمانی بود و از نزدیک این دو عزیز با هم دیگه همکاری داشت. حتی قبل از وزارت خارجه وقتی که آقای امیر عبداللهیان قبل از اینکه وزیر بشه در ستاد فلسطین دبیر کل بودن و همکاری داشتن و در زمانی که در وزارت امور خارجه معاون عربی و آفریقا بودن ارتباط نزدیک با سردار سلیمانی داشتن. ایشون یک بار به سردار سلیمانی گفت بودن که من سرباز شما هستم، یعنی به این میزان این اعتقاد رو داشتن و این همکاری و هماهنگی بین دیپلماسی و میدان که در دوره سردار قاهانی هم دنبال شد واقعا خیلی کمک کرد به تثبیت جایگاه ایران در غرب آسیا و همچنین تقویت محور مقاومت.
حالا اگه خاطرتون باشه حتی ایشون مسئولیت ستاد برگزاری اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی رو هم بر عهده داشتند و همونطور که فرمودید حتی پیش از وزارتشون در وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع بودند و واقعا سربازی بودند مخلص برای حاج قاسم سلیمانی و خب چه نیکو بود که با لباس زیبای شهادت به دیدار حاج قاسم سلیمانی رفتند. میفرمودید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که دقیقا همینطور ایشان میفرمایید همین است. یعنی من حالا این در بین عزیزانی که شهید شدن سه نفر رو کاملا میشناختم که خب جناب آقای دکتر رئیسی بودن و آقای امیر عبداللهیان و آقای آل هاشم و این هر سه در حد شناخت که من داشتم واقعا اینقدر مخلص بودن که لیاقت شهادت رو داشتن و واقعا قرار گرفتن این عزیزان در کنار بقیه شهدا در این هلیکوپتر و این سانحه یک انتخاب الهی بود که واقعا اینها لیاقت شهادت داشتن. در رابطه با پرونده های دیگه، یکی از پرونده های اصلی که در دوره وزارت آقای امیرعبدالله مطرح شد پرونده نگاه به شرق بود، به این معنا که ما با شرق هم به معنی جغرافیایی در حوزه کشورهای آسیایی در شرق ایران و هم به عنوان سیاسی، یعنی کشورهایی که در شرق به مفهوم سیاسی با غرب مخالف بودن، حتی اگر در حوزه جغرافیایی شرق نبودن، مثل کشورهایی در آمریکای لاتین، مثل ونزوئلا، مثل برزیل، نیکاراگوآ، کوبا و همچنین در آفریقا.
بله، شرق به معنای نگاه شرقی. بله، و به تعبیری مخالفت با غرب.
بله، یعنی مجموعاً کشورهایی که طرفدار چند جانبه گرایی بودند و یک جانبه گرایی آمریکا رو بر نمیتابیدن، لذا ایشون برای ایجاد تنوع در سیاست خارجی و یافتن دوستان بیشتر در این حوزه این پرونده رو واقعا فعال کرد. خب ارتباط نزدیک ما امروز با چین و روسیه داریم، دو عضو مهم شورای امنیت سازمان ملل که منافع بسیار زیادی هم برای ما داشته و به خصوص روی کردی که اینها در سایه ارتباط با ایران پیدا کردن نسبت به حمایت از فلسطین و همچنین ارتباط دیگری که با آسیا و با آمریکای لاتین و آفریقا برقرار کردیم، اینها به خصوص در بخش مدیریت تحریم ها به ما کمک کرد. تو همین چارچوب نگاه به همسایگان هم در واقع پرونده دیگری بود که آقای امیرعبداللهی به اون توجه داشت و با یک رویکرد مبتنی بر عقلانیت و در واقع تأمین منافع ملی ایشون ارتباط با همسایگان رو مدیریت میکرد. با برخی از همسایه ها ما اختلاف داشتیم، مثل عربستان، مثل افغانستان در دوره طالبان، مثل امارات، مثل جمهوری آذربایجان، و ایشون خیلی صبورانه و مدبرانه در عین رعایت همون اصول عزت حکمت و مصلحت با این کشورها کار بیکرد، ارتباط نزدیک داشت و یکی یکی مشکلات رو حل کرد، در حدی که فعلا ما با این کشورها رابطه داریم. با کشورهایی هم که با اختلاف نداشتیم تاکید زیاد داشتن بر اشتراکات و در همین چارچوب در واقع فعالیت داشتن و ما میبینیم که بود الحمدلله روابط همسایگی ما روابط قدرتمندی است و اینکه ایشون در همین مسیر بعد از افتتاح صد قلعه‌سی در منطقه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در اجرای سیاست همسایگی در واقع ایشون و جناب رئیسی به شهادت میرسند و این واقعا یکی از این مباحث مهمی بود که ما میتونیم راجع به آقای امیرعبداللهیان بگیم.
بله، در مورد همسایگان فکر میکنم که دور جدید ارتباطاتمون با کشور پاکستان خیلی در حقیقت در چشم هست، به تازگی ارتباطاتی که داشتیم علیرغم مسائلی که موجود بود و دیدیم که کشور پاکستان هم چقدر زود اعلام عزای عمومی کرد در فقدان رئیس جمهور شهیدمون و همچنین آقای امیرعبداللهیان. نکته مهم این بود که تمام پرونده هایی که آقای امیرعبداللهیان طبق فرمایش شما پیگیر بودند و متمرکز شده بودند به نتایج قابل قبولی هم دسترسی پیدا کرد در این فاصله 3 ساله، چه در غرب آسیا، چه در بحث حمایت از فلسطین، چه در نگاه به شرق اتفاقات مهمی که در جریان بریکس برای ما افتاد و نگاه به همسایگان. این گونه نبود که برنامه ای رو شروع بکنند، پرونده ای رو آغاز بکنند و صرفاً در سطح گفتگوها و مسائل دیپلماتیک باقی بمونه. بسیاری از اینها رو می‌بینیم که به نتیجه رسید و ایشون با پیگیری‌هایی که داشت به نتایج خوبی دسترسی پیدا کردند.
بله، دقیقاً همینه که شما اشاره می‌فرمایید. ما مثلا مذاکره با عربستان خیلی از سالا قبل از دولت آقای رفیعی مطرح بود، انجام می‌شد، اما خب در دوره آقای امیرعبداللهیان با پیگیری‌هایی که ایشون کرد این روابط بسیار خوب شد، بهبود پیدا کرد. امروز با شاهد حضور حجاج ایرانی در عربستان هستیم، سفرهای دو کشور مشغول هستند. مسئله یمن به خاطر جرایتی که جمهوری اسلامی ایران به خریداد به نفع مردم یمن مدیریت شد، همین مسئله رو ما در جمهوری آذربایجان میبینیم. بعد از اون فراز و نشیب های جدی که ما داشتیم در دو سال اخیر، ما امروز در حوزه های مختلف همکاری هامون رو به بهبود و سفارت آذربایجان به زودی قراره در تهران فعالیت های خودش رو با جدیدن شروع کنه. در بخش طالبان که واقعا مشکل جدی برای ما بود در افغانستان، ما مدیریت کردیم و در جهت منافع خودمون. الان افغانستانی که از سه کشور در واقع وارد کنندگان صادرات غیر نفتی ایران هست، با پاکستان که شما فرمودید دقیقا همینطور. ببینید کشورهای همسایه ما و روابط ما با این کشورها دشمنانی دارند و سعی میکنند که اختلال ایجاد کنند در وهله اول رژیم صهیونیستیه، و بعد کشورهایی مثل آمریکا که از مسیر رسانه، فضای مجازی، عملیات روانی سعی میکنند که روابط ما رو تخریب کنند با کمک به اشرار و گروههای تروریستی. خب این خیلی کار پیچیده است و واقعا یک وزارت امور خارجه فعال در و با مدیریتی مثل آقای امیر عبداللهیان میتواند کمک بکنه، هم دوراندیشانه هم مدبرانه، که این روابط مسیر خودش رو در واقع پیدا بکنه در جهت منافع دو کشور. بله، لذا اینها دکاتی بود که در این حال در ارتباط با مدیریت داخلی وزارت خارجه هم ایشون موفق شد کارسازی بکنه، مدیران لایقی رو در واقع در مدارج مختلف در حوزه داخلی در سفارتخانه ها مستقر بکنه. ما موفق شدیم سهمیه ای رو در زبان ایشون حدود 200 نفر نیروی جدید رو بگیریم که در حال آزمون هستن و در حال مصاحبه هستن، که خب اینها یه تعدادی از اینها که قبول بشن بعد از مصاحبه و بیان در وزارت خارجه با معیارهایی که مقام معظم رهبری ترتیب کرده در رابطه با اسلامی بودن، انقلابی بودن و دانشمند بودن، خب اینها همه کمک میکنه به آینده وزارت امور خارجه. و در واقع اینها از منابعی بود که خیلی صبورانه عرض کنم و در واقع با درایت آقای امیر عبداللهیان علی‌رغم موانعی که بر سر راه این کارا چه در حوزه سیاسی در حوزه مدیریتی بود، اینها رو مدیریت کردن و به نتیجه رسوندن. و به همین دلیل هم هست که در فقدان ایشون وزارت خارجه سرپای ایستاده، خلالی در ادامه کارها ایجاد نمیشه، قائم به فرد نبوده و مسیر سیاست خارجی انشالله در همون مسیری که آقای امیر عبداللهیان ترسیب کرده بودن و علاقه من بودن به دستی برسونن انشالله دنبال خواهد شد
انشالله. بعد خب زایعه درگذشت و شهادت رئیس جمهور شهیدمون سخت بود، من جمله این که بالاخره انتظار میرفت که مقامات کشورهای دیگر هم ابراز همدردی بکنند که این اتفاق افتاد، و گویا مراسمی هم با حضور مقامات کشورهای دیگر قرار هست که در تهران برگزار بشه. حجم زیادی از کارها بر دوش خدمتگزاران مردم در وزارت امور خارجه هست که همطور که فرمودید به رغم اینکه این وزارتخانه وزیر نداره و آقای امیر عبداللهیان هم جزء شهدای این حادثه هستند، اما کارها به خوبی پیش میره و امیدواریم که اهداف بلندی ایشون در مخصوصا مسائل مهمی که بهش اشاره کردید، بحث نگاه به شرق، نگاه ویژه به همسایگان، بحث نفوذ در غرب آسیا و پیگیری مسئله مهم فلسطین، همچنان این نگاه در سازمان و بدنه وزارت امور خارجه تسری پیدا بکنه. اما بسیاری از کسانی که مراودات شخصی داشتند یا مراودات کاری داشتند از ویژگی‌های اخلاقی آقای امیر عبداللهیان هم زیاد میگن، تعریف میکنن از افتادگی، تواضع و مهربانی ایشون. شما سالهای زیادی همکار بودید با ایشون جناب پاکائین گرانقدر، قدری هم از سیره شخصیتی و رفتاری ایشون برای ما بگید.
بله خب این واقعا درسته، یعنی ایشون بسیار اخلاق مدار بودن، یک دوست خوب بودن. در کنار اون مدیریتی که اعمال میکردن با همکاران رفاقت داشتن، دوست داشتن، مشورت میکردن، در جلسات متعدد حتی برخی از دوستان میشد نظرات مخالف نظریشون ابراز بکنن. ایشون خیلی صمیمانه و صبورانه این نظرات رو میشنیدن و بعد صحبت میکردن، جمع‌بندی میکردن و بسیار اخلاق مدار در همین در واقع پیام هایی که برای ایشون در فضای مجازی با میفرستادیم مشورتی میدادیم بلافاصله میدیدن، در یک فاصله کوتاهی نظر میدادن، برخیزم اعمال میکردن و واقعا انسان از همکاری با ایشون لذت میبردن و یک شماره تلفنی داشتن که این شماره تلفن قبلا شماره تلفن مرحوم آقای شیخ الاسلام بود در وزارت خارجه و دو شماره 33 و 22 به معنای جنگ‌های 33 روزه حزب الله و پیروزی بر رژیم صهیونیستی و جنگ 22 روزه فلسطینی‌ها علیه رژیم صهیونیستی رو نمادین در داخل این شماره تلفن گذاشته بودند و بعد از اینکه آقای شیخ الاسلام فوت کردن امیر عبداللهیان این شماره رو گرفتن و این شماره رو استفاده میکردن که همون نماد حمایت از فلسطین ایشون در داخل شماره تلفن ایشون هم بود و میخوام بگم که یک روحیات بسیار خاص و ویژه‌ای داشتن، بسیار ولایت مدار بودن و با نهاد رهبری همکاری بسیار نزدیکی داشتن و عرض میکنم واقعا یک انسان بسیار متواضع متدین و دارای جایگاه خاصی در بین دوستان خودشون بودن.
انشالله امیدواریم که خون ایشون نهال خدماتی که انجام دادن در این مدت کوتاه در تصدی وزارت امور خارجه رو پربارتر بکنه. بیشک مسیر روشنی که ایشون ریل گذاری کردن در وزارت امور خارجه توسط بقیه دوستان دولت‌های بعد هم انشاءالله ادامه پیدا میکنه، به خاطر اینکه این نوع نگاه و این پرونده هایی که شما مشخصا به اون اشاره کردید جزء مسائل مهم نظام همواره بوده از ابتدای انقلاب و امیدواریم که این نگاه که حاصل همین نکته اخیری بود که اشاره فرمودید، بحث ولایت پذیری ایشون، انشالله در وزارت امور خارجه همچنان تسری داشته باشه و ادامه پیدا بکنه. سپاسگزاریم از فرصتی که به ما دادید جناب پاکائین بزرگوار. باز هم تسلیت عرض میکنیم، شما یکی از دوستان گرانقدرتون رو در این حادثه از دست دادید، اگرچه که به دست آوردید. انشالله روح بلند شهدای این حادثه، رئیس جمهور شهیدمون و ما بقیه شهدا، خصوصا شهید امیر عبداللهیان، دعاگوی همه ما هستند و باشند. باز هم تسلیت به شما و همه بزرگوارانمون در وزارت امور خارجه، همه کسانی که برای اقتدار ایران اسلامی در جهان کوشش میکنند، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. خدا نگهدارتون باشه.
اینجا در هوای مهالود ارتفاعات آذربایجان شرقی صفحات پایانی یک داستان ورق خورد، اما آغاز این داستان جایی در کوچه پس کوچه های مشهد است. محله نوقان، 63 سال پیش در هوای پاییزی آذر ماه سال 39، خدا به آقا سید حاجی و سید اسمت خانم یک پسر داد. اسمش را ابراهیم گذاشتند. سید ابراهیم 5 سالش بود که دیگر سایه پدر بالا سرش نبود. سید ابراهیم به حوزه رفت و 15 ساله بود که برای ادامه تحصیل طلبه حوزه علمیه قم و مدرسه آیت الله بروجردی شد. مدتی هم به مدرسه علمیه‌ای زیر نظر امام خمینی رفت. دی ماه 1356 وقتی روزنامه اطلاعات مقاله توهین‌آمیز به امام خمینی را منتشر کرد، سید ابراهیم رئیسی به حرکت‌های مردمی پیوست. اجتماعاتی که گفته شده بیشتر از مدرسه آیت الله بروجردی یا همان مدرسه خان آغاز می شده.
اجازه بدید اشارات کوچکی بکنیم به قم و حوادث سیاسی شهر قم. در
انقلاب اسلامی پیروز شد. سید ابراهیم رئیسی به دوره‌های تربیتی شهید بهشتی برای کادرسازی نیازهای مدیریتی نظام اسلامی رفت. سال 1359 دادیار شهرستان کرج شد و بعدها آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب او را به دادستانی کرج منصوب کرد.
جز بانگ مسلسلم جوابت ندهم.
دهه 60 جنگ به مردم ایران تحمیل شده بود. در بحبوحه آن رئیسی جانشین دادستان انقلاب تهران شد. فعالیت‌های قضایی او باعث شد امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، رئیسی و نیری را مأمور رسیدگی به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی کند. او دادستانی پایتخت را هم پیشتر تجربه کرده بود.
اگر ما بسترهای فساد رو شناسایی نکنیم، از بین نبریم.
در این دوره برخی پرونده‌های جنجال برانگیز مفاسد اقتصادی روی میز سازمان بازرسی کل کشور هم آمد.
فرصت‌ها استفاده خواهند کرد.
رئیسی از سال 83 10 سال معاون اول قوه قضاییه شد. او سال 93 تا اسفند 94 به دادستانی کل کشور رسید.
جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته، جناب عالی را که خود نشأت یافته آن دیار پر برکت و برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریت های کلان می باشید، به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می کنم.
سید ابراهیم که روزی از مشهد برخاست و پشت میز دستگاه های قضایی نشست، پس از 34 سال راهی حرم امام هشتم شد و مسئولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت.
این بررسی کردیم که امروز نیاز مشهد چیه. من دیدم که نیاز مشهد امروز برای زائر و مجاور تخت بیمارستانی مشهد دکون کم نداره.
رئیسی اسفند سال 97 به ریاست قوه قضاییه رسید. تدوین و نهایی شدن سند تحول قضایی و هوشمندسازی قوه قضاییه در دوره او اتفاق افتاد.
بدون تردید اونچه که تاکنون انجام شده در جهت ارتقا لازم بوده حتما کافی نیست.
رئیسی پا به دوره جدیدی از سیاست جمهوری اسلامی گذاشت. انتخابات ریاست جمهوری 1400 با پیروزی سید ابراهیم رئیسی با بیش از 18 میلیون رأی به پایان رسید. او این بار باید پشت میز دولت می نشست.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم.
دولت مردمی دولت مدیرانی خواهد بود که دل در گروه منافع مردم دارند.
بعضی از استانها میگن فلانی دوبار اومده، سه بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه سه بار نه چهار بار 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه.
سابقه دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در کارنامه رئیسی است. او برای ششمین دوره خبرگان هم منتخب استان خراسان جنوبی شد. اما یک اتفاق در سفرش به آذربایجان شرقی و در ارتفاعات ورزقان داستان فعالیت‌های سیاسی او را در یک اردیبهشت بارانی به پایان رساند.
ما بیاری خداوند متعال دست در دست یکدیگر ایران عزیز را به قله‌های رفیع پیشرفت و عدالت خواهیم رساند. دولت مردمی ایرانی قوی را محقق خواهد ساخت.
سلام ای غروب غریبان گلت، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا،
خدا حافظه شعر شب‌های راز.